مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد الواصل المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علی الهدایت الطاهرین المعصومین. سیما بقیت الله فی العزیم. و فی مرموخ العالمین. به تراب محمد الفدا. به نتولا و من اعدای نتبر. خب خاطرتون باشه بسونده این آیات ادعایی سوره حجرات عرض شد که هرچند خب مستقیم به فریضتین مربوط نیست، اما این رو توی اون بستر در واقع جامعه سازی پیامبر اگر ببینیم نزول سوره رو که گفتیم دیگه این سوره های آخر در واقع مدینه دیگه عملا اوج اون ساختارسازی و اوج اون جامعه پردازیه که در توسط پیامبر اکرم در مدینه داره صورت میگیره. حالا خود ترتیب نزول سوره ها دلالت هایی میتونه داشته باشه اگر بپذیریم تأثیر ترتیب نزول رو در تفسیر، و اگر هم نپذیریم اون رو بالاخره توی روند جامعه سازی پیامبر میشه در واقع درسایی رو ازش برداشت کرد که گفتیم خب این آیات به شدت آیاتیه که در واقع اون روابط اجتماعی رو مستحکم تر میکنه و یه جورایی موانع از بین رفتن این در واقع روابط اجتماعی رو میخواد مانع زدایی کنه و یه جورایی بزدایه، که خوندیم دیگه مثلا اون انتهای فتان من المؤمنین اختتر و فصل رو بین هما، یا این من المؤمنون اخوه فصل رو بین اخوه کن، یا خود همین که بالاخره مؤمنین بین خودشون همدیگر رو مسخره نکنن، عیب‌جویی نکنن، نمیدونم همدیگر رو به القاب زشت مثلا ملقب نکنن و بحث سوء ظن نسبت به همدیگه نداشته باشن، تجسس نکنن، غیبت نکنن. ببین تمام اینا گفتیم که مربوط به اون فرایند جامعه سازی و استحکام روابط اجتماعی امت اسلام، به خصوص اینکه حالا همه اینا در شیوه های هر معروف نهی از منکر میتونه درس آموز باشه، یعنی درست مستقیم به فریضت این ربطی نداره ولی دلالت های روشنی داره در اینکه ما در انها و شیوه های تحقق فریضتین دوچار این اطلاعات نباید بشیم، یعنی اونجا هم باز سوء ظن نداشته باشیم، تجسس نداشته باشیم، نمیدونم عیب جویی نکنیم، همین. در حالی که خب معمولا نهی از منکرهای ما همیشه مبتلای به اینا هست دیگه، یعنی ما نگاه اولی همون سوء ظن، بعد قشنگ عیب جویی میکنیم، بعد بریم تجسس میکنیم، بعد در واقع همه اینا. خب در حالی که اینا اگر به عنوان اصول محکمه حالا فقهی و اخلاقی لحاظ بشه، ما هم معروف نهی از منکر خیلی محدودتر میشه تو شیوه اجرا، مگر باز اونجایی که دیگه یه منات اهم میباشه ها، یعنی اونم عرض کردیم که یه جایی اگر منات اهم میباشه خب تجسس میتونه حلال بشه، که همون کارو تو بحثای امنیتی و اطلاعاتی و اینا خب مجبورن دیگه، حالا طبق گزارش و موضوع شناسی که خودشون میدن، حالا باز خود اونجا موضوع شناسیش و گزارش اینا محل بحثه، ولی حالا حداقل طبق گزارش و موضوع شناسی که اونا در واقع به فقیه منتقل میکنن میگن مجبوریم، نمیشه بدون تجسس، بدون مثلا سوء ظن، بدون عیب جویی ما نمیتونیم امنیت جامعه رو تامین کنیم. اگه واقعا اینجوری باشه اونجا شاید ممکنه به خاطر اون اهمیت مثلا حفظ ساختار امنیت ما مثلا فی الجمله تجسس یا جوی رو مثلا اونجا بپذیریم. و بعد از اینها نشاره کردم به اون یا الناس الا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا و بعد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که به مناسبت این آیه هم اشاره کردیم به این اختلاف ها و در واقع موضوعیت داشتن تفاوت ها برای خداوند تعالی، علارغم اینکه همه از یک پدر و مادر آفریده شدیم و اگر از یک پدر و مادر آفریده شدیم اتفاقا اقتضاء یک شکلی بودن و یک در واقع نواخ بودن زندگی ما بیشتر بود، اما قرآن میگه علارغم اینکه شما از یک پدر و مادر آفریده شدید ولی ما خودمون شما رو بفهم جعلنا قبائل و چیه دقیق شعوبن و قبائل. خب این شعبه شعبه آفریدن و قبائل آفریدن که هم تفاوت جغرافیا و تفاوت اقلیم زیستی شما و بعد آرام آرام تفاوت‌های نسلی که در واقع اتفاق افتاد و اینا خودش برای ما موضوعیت داشت و اتفاقا از طریق همین تفاوت هاست که شما به تعارف میرسید. تعارف یعنی در واقع یه جور شناخت همدیگه توی محیط اجتماع، که حالا خود این اصل تعارف میتونه خودش یکی از اصول جامعه سازی باشه به نوعی. و بعد اشاره میکنن که آرمون نکره کمندالله عطقا. اینجا دو تا بحث بود دیگه، یکی گفتیم اون کرامت ذاتیه، یکی این کرامت اکتسابی است. کرامت ذاتی رو که توضیح دادیم، گفتیم که کرامت ذاتی در واقع اصل اون مخلوق بودن انسان و آیه بودن انسان و آینه وارگیش نسبت به حضرت حق و این که در واقع اسمی از اسماء الله هست و اینها، که البته این ویژگی‌هاش مخصوص به انسان هم نیست دیگه، یعنی اون کرامت ذاتی رو همه مخلوقات هم در حد اون سعی وجودی خود جنال، طبیعتا انسان چون اسم اعظم است طبیعتا کرامتش هم بیشتره دیگه، ولی خب موجودات دیگه هم در حد وسط وجودی خودشون کرامت ذاتی رو دارن. حالا نکته‌ای که اینجا پررنگ کردیم این بود که از منکرم ها نباید گنافیه با اون کرامت ذاتی باشه، حالا چه در اون شیوه هاش چه در اصل جعل فریضه، بالاخره مقید میشه به اون کرامت، درست شد؟ به شرطی که البته کرامت رو به عنوان یه ملاک بالادستی تو فقه بپذیریم دیگه، حالا به تعبیر آقایون حداقل به عنوان یه قاعده فقهی حداقل بهش نگاه کنیم، شبیه پیشنهادی که شهید متعلی نسبت به عدالت میداد که مثلا گفت عدالت باید تو فقه ما تبدیل بشه به یه قاعده فقهی. منظورش از قاعده فقهی هم لزوماً این قواعد فقهی مصطلح نبود، منظور شهید متعلی از قاعده فقهی عدالت این بود که باید بشه اصل حاکم، درست شد؟ یعنی حکومت داشته باشه بر هر قانون منافی با عدالت، یعنی هر قانون و هر تشریعی که منافی با عدالت در واقع محکوم به تقدم و حاکمیت قاعده عدالت، درست شد؟ حالا اینجا هم دقیقا همینجوره دیگه، هر قانون فقهی باید بفهمید ذیل اون کرامت انسانه تفسیر بشه، معنا بشه و هر جاش که منافی با اون کرامت ذاتی انسانه و تحت حکومت اون قرار بگیره و تخصیص و تعقیب بخورد و این حرف
مجموعش
برای شیم مشخصهای ظاهری تعریف کنیم دیگه. آره طبیعتا دیگه. پس یک کرامت ذاتی اینجاست، یک کرامت اکتسابیه که خب همین بحث قرب الله هست و اون تقوا و اینها. دوستان پرسیدن که اینه نکرمکم اندالله اتقاکم، آیا اینم میتونه توی جنبه‌های اجتماعی موضوعیت داشته باشه؟ درست شد؟ اون کرامت ذاتی خب موضوعیت داره روشنه، اما این کرامت اکتسابی چطور؟ کرامت اکتسابی هم میتونه دارای آثار و پیامدهای اجتماعی باشه توی جامعه اسلامی و بعد فضا رو باز کنه برای شهروند درجه یک و درجه دو و اینا متقی‌تر هم، اینا مؤمن انقلابی هم، اینا مؤمن کمتر انقلابی هست، اونا مؤمن غیر انقلابی هست، اونا هم که کلا مؤمن نیستند و این حرف خودی و غیر خودی هست. آیا این مراتب اجتماعی را میتونیم اینجوری قشبندی کنیم، سطح بندی کنیم؟ یا نه کرامت اکتسابی دیگه موضوع حقوق و تکالیف اجتماعی نیست و صرفا مثلا یه بار اخلاقی و سلوکی و وصول الالله هست و اینا. خب نوعا تقوا رو خب همین جوری معنا میکنیم دیگه، یعنی نوعا تقوا رو معنا میکنیم به در واقع قرب الالله و بعد هم میگیم قرب الالله رو که آحاد مؤمنین هم مکلف نیستن بهش، چه برسه به کلیت جامعه. پس قرب الالله و تقوا اکتسابی به این معنا دیگه موضوع حقوق و تکالیف اجتماعی نیست، صرفا یه سلوک اخلاقی و عرفانی و معنوی و این است. اگه واقعا تقوا اینجوری معنا بشه منم قبول دارم، آره تقوا به این شکل اگر معنا بشه که صرفا قرب الالله هست و مثلا تقرب سلوک و اخلاق و معنویت و اینا، آره چون به این شکل دیگه نمیتونه اینو موضوع حقوق و تکالیف اجتماعی قرار بده. اما اگر تقوا رو معنای عام‌تر و وسیع‌تری ازش در نظر گرفتیم که تقوا یعنی در واقع تعهد به اون مسئولیت‌ها، تقوا یعنی تعهد به در واقع همون حقوق و تکالیف و مقررات اجتماعی و پایبندی بیشتر به این تعهدات. این چرا؟ این میتونه موضوع حقوق و تکالیف اجتماعی قرار بگیره. که چه دارم عرض میکنم؟ یعنی اگر تقوا رو یک معنای اجتماعی ازش ارائه دادیم، نه صرفاً یه سلوک فردی و اخلاقی، این تقوا هم میتواند. اما دیگه این تقوا صرفاً اون لایه قرب الاللهش مد نظر نیست، تمام تعهد تام داشته نسبت به همین قوانین و مقررات. درست شد؟ اینجا اتفاقا تفاوت‌های اعتباری تو جامعه اتفاقا رقم میخوره. یعنی بالاخره یه کسی که مثلا فرض کن پایبندی تمام داره به اون تکلیف و مسئولیتش، خواهی میتونه ترفیع درجه بگیره. درست شد؟ میتونه سمت‌های بالاتر تو قشبندی اجتماعی راحت‌تر میتونه مثلا فرض کنید این قشر شغلی و حرفه و مثلا پیشه خودش رو ارتقا بده، یا حتی مثلا فرض کنید مسئولیت‌های کلان اجتماعی رو بر عهده بگیره. درست؟ تا کسی که نه، صرفا تعهد و تقوای نسبت به قوانین مقررات نداره، ولی خب دیگه بنده په داره و با رابطه و با بانبازی و اینا میخواد مثلا بره و اون مسئولیت‌های بلندتر و خطیرتر رو مثلا دریافت کنه. لذا به نظر یه مقدار تو این معنای تقوا میشه روش در واقع بحث کرد. اگر اینجوری تقوا رو یه خورده عام‌تر معنی التزام و تعهدها، التزام عملی به اون مسئولیت‌ها معنا بکنیم، چرا به نظرم خود حتی این انکرمکم عند الله اتقاکم میتونه موضوع حقوق و تکالیف اجتماعی هم قرار بگیره و بعضی از این قشبندی‌ها رو ما بر اساس ملاک تقوا میتونیم پیش ببریم.
این معنی از تقوا رو از کجا استفاده می‌کنیم؟
خب همین میگم لویه دیگه. آره این که در مورد تقوا این تعهد موضوعیت داره نسبت به مفهوم تقوا، اینو دیگه باید با جامعه لغت بریم جلو دیگه. یعنی جامعه معنایی از تقوا باید در نظر بگیریم. درست شد؟ که اون جامعه لغوی و معنایی تقوا میکشونه به اصل اون تعهد. حالا این تعهد چه در قبال حضرت حق باشه، چه این تعهد در قبال حقوق و تکالیف اجتماعی باشه، چه تعهد نسبت به نفس خود من باشه، همه اینا دیگه میشه مراتب مختلف اون تقوا. درست شد؟ همش هم تقوا الهی به شما میاد، یعنی هیچ کدوم جدایی از اون تقوا الهی که نیست. متوجه؟ با این بیان به نظرم میشه، حالا میگم یه خورده خلاف مشهور رایش که زید این آیه اینجوری معنا نگرده، همه نکردن دلالت قاکم رو زدن به اون سلوک الالله و تقرب الالله و از توش موضوع برای حقوق و تکالیف اجتماعی اصلا اصرار دارن که در نمیاد، یعنی مصرن که این آیه رو ما نمیتونیم منات و ملاک مثلا طبقه بندی و قشبندی اجتماعی قرار بده. ولی ما یه خورده اینجا سنتی فکر میکنیم و میگیم میشه. آره با سنت روالتره روشن فکری میخوای فکر کنیم میشه شهروند درجه یک و دو اینا باید یه خورده محتاط‌تر عمل کنیم.
مسئله دیگه چیم که در همین تعهد به چیما، یعنی
آره
شما تو جامعه و فضای اجتماعی این تعهد مثلا برای سه مناسکی تولید میشه
به نماز جمعه رفتن تعهد برای ایران خودرو نیست، قطعا شک نکنید. چطورش این که مثلا نماز بگه طرف بلده از سرس بخوره یا بلد نیست از سرس بخوره، هیچ ربطی به نهاد رهبری دانشگاه نداره. چطورش خب این گزینش ما داره خراب میکنه دیگه، یعنی معنای تعهد و تقوا و اینا رو کلا خرابش کردیم رفت.
خب فضا تعهد کلا فقط تعهد به احکام خاص فقهی میشه کلا.
بله یه جای خاص فقهی، یه جای نه مقررات اجتماعی، یه جای نه تعهد به اون مسئولیتی که رو دوشته است. اصلا به مسئولیت تو نظارت بر این شرکت، تو نظارت بر این شرکت داری میپیچونی دیگه. خب این دیگه تقوا نیست. خب متوجه بشو، یا مثلا فرض کن تو مسئولی که اینجا ایده بردازی کنی برای مثلا کیفیت بهتر این محصول، خب تو به جایی که ایده پردازی کنی برای کیفیت بهتر این محصول، ایده پردازی می‌کنی به نفع جیب سرمایه دار. متوجهی که هر چقدر از زیر و بمش بزنم و در واقع سرمایه دار به صرف سرمایه گذاریش، این بهتره برای منی که اینجا تو این شرکت هم، چون این سرمایه دار اگه حمایت کنه من روش میکنم ارتقا بدم، اگه نه اینجا یه ایده ای بزنم که جیب سرمایه دار یه مقدار در واقع مخدوش بشه، این فردا میتونه من راحت عز کنه و کنار بذاره. میخوام بگم یعنی به حسبه میشه دیگه، یعنی تقوا در هر موقعیت و پستی به حسب و مسئولیت و تکلیفی که رو دوشمه درکه باشه. اما خب ما معمولا این تقوا رو چون فقط تو مسائل عبادی جستجو کردیم کشوندیم به اونجا که هر کی چیزش بیشتر، چی اسمش، ظاهر نمایش بیشتر و مثلا ریاکاریش دو آتیشه تر، اما بگذار مثلا جایگاه و مقامش بالاتر. این دیگه اون منطق حاکم به گزینش های ما بود.
مثلا اینکه خب شما اصلا منطقی دارید قید از منصیب و ضواره، شما وقتی مونیتور ماده یکی میخوای تقوا رو پیاده کنی چیزی،
یعنی
اینگار
ما آقا مجبوره
چیزی
جز مناسب و ظواهر
نداره.
نه نه، خب این مثلا سر تعهد اون مسئولیتی که بهش میسپاری ها، یعنی شما اون مسئولیت و حقوق و تکالیفی که بهش میسپاری تو اون حوزه باید تقوا اینو احراز بکنی. ببین من همین دارم میگم دیگه، ما تقوا رو همه رو قول به الله معنا کردیم، بعد میگم بابا اینجا اگر یه مثلا سنی رو بذاری این خلافه، یا مثلا یه اقلیت های مذهبی رو بذاری این خلافه، درست؟ یا مثلا یک کسی که مثلا فحشای چه میدونم مثلا فرض کنید من فحشا که بعیده، ولی خب بالاخره یک گناهی داره انجام میده، سرینه ای داره مثلا مرتکب، ریشش آستیق داره میزنه دیگه، مثلا خیلی واضحه. خب اینو بذاریم خلاف مثلا تمام، اینجوری نیست، درست؟ اگه تو اینو به عنوان شهروند پذیرفتی و حقوق اجتماعی براش قائلی، خب بعد شغل حرفه‌ای اینم به فکرش باشی دیگه، درست؟ وقت معیار تشخیص تو برای شغل حرفه‌ای خود این توی اون حوزه مسئولیت و تکالیفی که داری بهش میسپاری تو اون قسمت باید سنجه بذاری، یعنی گزینش‌های ما متناسب با اون موضوعه باید تناسب سازی بشه، درست؟ و تعهد این تو اون حوزه باید احراز بشه، مثلا خبره بودنش رو نمیدونم اصلح بودنش تو اون حوزه باید احراز بشه. بله توی بعضی از مناسب مثلا مهم و اثرگذار که شما میگید آقا دین امت، دین جامعه مثلا به اون بنده، و شما رو اونجا میتونی شاخص دینی رو خیلی محکم بگیری و مثلا یه چی میگم ضریب بیشتری بری به سمت مثلا معنویتش رو بسنجی، ایمانش رو بسنجی، اشکال نداره. اما دیگه مثلا فرض کن آقا بنده خدا ناظر یه شرکت پروژه است، مهندس مثلا ناظر یه جاست، با اینجا که دیگه بنده خدا آره دیگه خب
خیال همین فضا رو ادامه میدم از یه کتابی هم. خب ایشت که یه اتفاقا چون تقوای مسئولیت درونی هست و استفاده درونی هست، تو میتونی باید این کنترلگرهای بیرونی و معیارهایی که از بیرون وضع میشه به نظارت کم کنی و بتونی تشخیص بدی این تقوای چقدر
درونیش بودی. این اشکال نداره، ولی درونی کردنش هم باز با این ایمان و قلبه مثلا الالله لزومن هم معنا نیستا، یعنی شما دوباره باز اونجا توی تعهدهای درونی باز اونجا زبان فطرت هست، زبان وجدان هست، متوجه؟ یعنی لزوماً فقط بحث ایمان و مذهب نیست.
آره اون مسئولیت درونی فقط این آخرش نیست، به اینجایی قانون تو میشه کم کنید نظارت رو از ببرید، یعنی به اینجا خط بشه به نظر تو همسوه با این فضل.
نه ببین یه اقلیت های خب حفظ میشه، یعنی شما یه چهار نظارت هایی داری قطعا دیگه، درست شد؟ اما نظارت منطقش عوض میشه، یعنی شما دیگه سر به جایی که تجسس کنید تو زندگی خصوصی این بنده خدا، یا مثلا فرض کنم چه می‌کنم سوء زن داشته باشی نسبت به چه می‌دونم خانواده‌ش و عموش و داییش و فلان این حرفا، تو می‌ری مثلا تعهد کاری اینو می‌سنجی که این تو کارش 100 درصد رشد داشته، چقدر موفق بوده، یه وقت میگه خلاف راه طرز داره،
همین هم تاثیر داره، یعنی فعالیت هم که می‌خواد بکنه و تعهد کاری هم بوده همون شاخص‌های دینی یا خانوادگی هم به نفر مؤثر خواهد شد. حالا موافقه با این نحوه اجرا نیست که اینجور که الان دارم مثلا انجام پنجام پنجام، ولی بالاخره اون کسی که متدین تره در اون تعهد کاریش هم تعهدش بالاخره این مقدار قابل اطمینان تره اون کسی که اینجور نیست.
ببین این راه اثبات برای تو ممکنه باشه، ببین شما لجهت اثباتی ممکنه بگی آم من اطمینانم برای اون مثلا فرض کن مؤمن موحد مثلا نماز شب خون، راحت تر اطمینان پیدا میکنم تا کسی که مثلا اهل این حرفا نیست، خب ولی نفی که نمیکنه، متوجه؟ یعنی نفی ثبوتش که نیست که، خب و حالا تو تجربه هم نشون داد که نه دیگه این راه اثباتی رو از همون گرفتن دیگه، این راه اثباتی رو با قاشق دام کردن و نمیدونم پیشونی چسبوندن و فلا اینا، یا مثلا یقه ها خوندی پوشیدن و این حرف های راه اثباتی رو از همون گرفتن دیگه اول نبودن. یعنی اگر اول انقلاب توجیه اثباتی بود این بود، الان دیگه توجیه اثباتی بود هم این لیز شد، راه اثباتیش هم خراب شد بلوی و اصلا منجر شد به آره دیگه فضای مثلا نفاق و ریاکاری و این حرفا. این جدیه ها، یعنی اصلا ضد اخلاق شد، یعنی برعکس شد، اصلا ضد هنجار انگار ترویج شد که هر کی مثلا بیاد یه چند سباهی بغل دست دارم مثلا کیف کشی بکنه و این حرفا یه دنبه راستی بشه و آره چه حالی کتا لغاز مثلا پیشه من بزنه مثلا اون بزنه بودا کشمیری و این حرفا دیگه تو اعضای حزب جمهوری اسلامی بهش اقتدامی کردم، یه اعضای حزب جمهوری اسلامی همه شو خودشو باز خودشو یه آره تو من اکبر کبرا اعظم عظمایی بودم که به کشمیری اقتدامی کرده لبت دیدی با کلا عامل ترور مثلا هم حزب و همون بست ریاست چون خودش وزیری مثلا کشمیری عذاب دارم متعجه داشت این از همون اول لام با تو چار شدید دیگه و آره دیگه این مقدار آره آره این هست. من اینو تو بحث قبلیمون توضیح دادم که اصلا شما تو جامعه مدینه لابد از نفاقی تو این که اصلا شکی نیست. ببینید جامعه فاضله مدینه دیگه دیگریش مشرکین خارجی نیست، مخصوصا اگر نفوذ پیدا کنه و اقتدار پیدا کنه، درست شد؟ اینجا نفاق درونی شکل میگیره و این قهریه، این طبیعیه. منتها نکته اینجاست که سیستم تو نباید به نفاق دامن بزند. ببین چطور شد؟ اینکه نفاق شکل میگیره که روشنه، اما بحث این که تو نباید سیستمی کاری کنی که نفاق ترویج بشه و دامن زده بشه. اتفاقا باید تمام تلاش سیستمی تو این باشه که اون نفاق ها بازشناسی بشه و بازتعریف بشه و سیستم بتونه جلوشون بیسته متوجه و یه صد مثلا مدافعی در برابر نفاق ایجاد کنه که تو اتفاقا تو همین آیات مدینه همین هست. یعنی صور مدنی که شما با زاویه ما یه مشکلی که داشتیم از جهت رسانه‌ای، ما برداشتیم منافقین رو فقط اختصاص دادیم به مجاهدین خلق، اونم بعد از تغییر استراتژی. ببین بعد از تغییر استراتژی و بعد از اون اعلام مبارزه مسلحانه که صورت گرفت، دیگه مجاهدین منافقین نبودن، دیگه مجاهدین کلن شدن چی شدن؟ بگید عنوان فقیش چیه؟ محارب. دقیق کردیم. ولی ما همچنان تا میگیم منافق، ذهنمون میره به سمت مثلا مسعود رجوی و مریم رجوی و این حرفا که بازسازی رسانه‌ای ما مشکل بده. در حالی که نفاق نه، نفاق اونجا چرا میری؟ نفاق قوی جاست، قوی جاست. آره دیگه زیر بقول چیز در تیاره پاریس تهران بوده باشد. اون شعره بود پیش آقا خود. آره و اینا نفاقه. یعنی ما دیگه مصادیقش رو فقط بردیم روی اون مثلا اکمل مصادیق که میگه اصلا بعد از حمله مسلحان و اینا دیگه اصلا عنوان نفاق دیگه اونجا صرف نمیکنه که این دیگه کلا خروج کرده و محاربه و طاغیه باقیه دقیقه کچه داشت. ولی ما هنوز منافقین اونجوری تصویر کرده تو ذهنیت رسانه‌ای جامعه هم. خب در کار نفاق باید بازشناسی بشه و اتفاقا میخوام میگم آیات آخر مدینه داره یه جورایی صف‌بندی با اون منافقین هم ایجاد میکنه. درجه با این زاویه دید دوباره این سوره رو مطالعه بکنید، تأملی بکنید، به نظرم بد نیست. بفهم.
یه سوالی در مورد این تعمل تعمل هستایی تعمل این برای تنجش تو جامعه اون چجوریه؟ این خیلی ها مثلا این دیده که میرسن برای تنجش کلده این یه هم به فزیکی وجدانی میدونن و شروع میدونم با هم دارن درس این آقا مثلا هم نمیگه مثلا مردم پنج بدیم هم درس بدیم افراد که مثلا این گونه باشه. آیا این قابلیت یک فرم و یک مسببه نداره که مثلا میگه آقا ما یه جوری مثلا ساختار و سازمان درست کنم که فرمی بهش بدم که بتونه این فرم و ساختار من سبب تعهد بیشتر افراد شد. مثلا میگه آقا جا بگه آقا مثلا سیستم حضوریا با حوزه تبدیل شده به این فرمی که آقا تولا مثلا متعهد ترشم همین با این باره. یعنی این قابلیت فرم پذیری و مسابقه پذیری داره یا اینکه نه کلا دیگه دیگه تو تعدیلش باید مثلا اطلاع امور اجرانی و اطلاعی و اطلاعی
نه. ببینید من که خب قبول دارم توی حیث ساختاری ماجرا لابد از سیستم و ساختار و اعمال بالاخره یه نظم حقوقی این دیگه، درسته؟ هرچند باز اونجا خیلی ساختار زده نیستیم، درسته؟ من بحثایی که روش شناسی داشتیم، یعنی اونجا باز شما فرم از پیش تعیین شده ای که مثلا باید همه جا حقوقی بشه و حاکم بشه چه مثلا نداشته باشه، ولی بالاخره با همین آزمون خطا و با همین مثلا تجربه و آزمون و البته با یه عیارسنجی درستی ها، یعنی با یه مثلا اثرسنجی باید مطالعه بشه، ولی بالاخره با یه اثرسنجی و مثلا فرض کنید آزمون خطا و اینها میشه رسید، میشه رسید مثلا به یه نظم حقوقی که تا حد ممکن تعهد و مثلا تقوای کاری رو ارتقا بده، درسته؟ مثلا شما با همین مشوقایی که میتونید بذارید، با مثلا تنبیهایی که ممکنه گذاشته بشه، درسته؟ با نظارت‌های اجمالی که مثلا روی بیشتر خروجی و اثر مثلا بار میشه، اینا رو میشه که در واقع خب تجربه‌های سازمانی چندان موفق نبوده دیگه تو کل دنیا، یعنی معمولا سازمان زدگی ماها بیشتر به بوروکراسی اداری منجر شده و عملا اون اثرسنجی مطلوب هم ازمون گرفته، ولی به نظرم میشه آره به یه سازوکاری رسید که خیلی این روح بوروکراسی سازمانی حاکم نشه، ولی در این حال یه نظام حقوقی هم مثلا برای خودش داشته باشه. نظام حقوقی میگم یعنی قانون باشه ها و ملزم هم باشیم طرف این به تعهد به این قانون، اما
یه موقع میگید که ما برای اون نظام حقوقی اینو میخوام، خب آره برای اینکه سر میزن بنچه، یه موقع میگی نه اصلا من اینکه خودت نمیدید،
نه مطلوبه،
مطلوبه برای تحققش،
نه مطلوبه، همین دارم میگم، دارم میگم توی نگاه نظام ساز، توی نگاه در واقع نظام حاکمیتی شما چاره‌ای نداری جز سیستم، یعنی باید ساختار داشته باشه، سیستم داشته باشه، یعنی که بحث
نیست، حتی داره خود تحقیق مفهوم،
بله من فتح هم داره، ولی نکته اینجاست که این ساختار زدگی نباید وجود داشته باشه، اون سازمانگرایی نباید وجود داشته باشه، ولی با یه نظم حقوقی ما بتونیم به اون ساختاره برسیم، خلاصون طبیعتا تو سازمان خطا موثر، طبیعتا استفاده از تجربیات مثلا دیگران موثر، مثلا خود غرب الان بوروکراسیشو تقریبا حل کرده، تقریبا درست، یعنی دیگه اون کاغذبازی بوروکراتیک رو دیگه ندارن، خب برای ما مطلوبه دیگه که ما این بوروکراسی کاغذبازی چقدر داره عمر و هزینه و انرژی ما رو صرف میکنه، خب بریم ببینیم اونا چیکار کردن، درست شد؟
کاغذبازی معنی فاصله میزنه منظورتون؟
نه مثلا این فاصله تا مثلا فرض کن از چارت، از شما چارت صدا و سیما رو نگاه کنید، همین الان توی اینترنت برید چارت صدا و سیما رو نگاه کنید، خب از اون رئیس صدا و سیما تا اون کارمند کف نزدیک 33 تا چارت اداری خورده، یعنی چی؟ یعنی اون کارمندی که اون کف با مسئله مواجهه، با مشکل، با عینیت سر و کار داره، بخواد یه دونه شکایت بره بالا برگرده، دو ماه فقط طول میکشه این رفت و برگشت، تو این دو ماه رفت و برگشت اونجا کار تمام شده و مسئله هم پاک شده و در فنا رفته یا خوشبخت شده که چجوره دو حالت، خب عرضم خود همیناست، یعنی اون رئیسی که اون بالای سازمانه چقدر داره این مشکلات عینی کف رو اصلا میبینه میفهمه مواجه میشه، آخه اونم باز حل نمیکنه دیگه، ببین همین مماس بودن با عینیت خیلی فرق میکنه با اینکه یه گزارش از پایین اونم با واسطه رؤسا، اینم لحاظ رئیس رو میکنه تو نوشتن، اونم لحاظ بالا دستیش رو میکنه تو نوشتن، اونم لحاظ بالا دستیش رو میکنه تو نوشتن، تا میرسه اونجا یه کلاغ چهل کلاغ اصلا کلا مسئله یه چیز دیگه میشه، فکر کنم این رئیس کلا یه چیز دیگه میفهمه از اون مشکل عینی که پایین بود، خب حالا غرب اینو با کم کردن این چارت سازمانی حل کرد، یعنی تا جایی که ممکنه اینا مثلا اومدن چارت های سازمانیشون رو پهن کردن، به جای اینکه اینجوری عمودی 30 تا 40 تا مثلا واسطه بخوره تا اون رئیس بالایی، خب تازه بعضا خود اون رئیس هم هیچ کار هست، دوباره یه یعنی اومدن بالا سرشه، یه شورای بالا سرشه، حالا باید بریم شورا و یعنی تو برای چجور بازی کنیم، خب چون اونا که اصلا دیگه تو باغ نیسته، باز رئیس هست دقیقا یه خورده تو باغ و مسئله سازمان هست، اون یعنی تو برای اونا که دیگه کلن تحتیلات هست، خب بعد حالا اونا چجور میشه رازی کرد داستان، به جای که اینجوری عمودی سازمان رشد و توسعه پیدا کنه، افقی رشد و توسعه پیدا میکنه، متوجه؟ یعنی شما حداقل مراتب سازمانی رو میبندید، نوعا رئیس و زیر دست ها تمام، نهایت سه تا واسطه، یعنی رئیس پایین و یعنی رئیس معاون کار دیگه. شما بیایید نه دوباره رئیس آفتابه، رئیس نمیدونم فلان جا، رئیس فلان جا، رئیس فلان جا، پستایی که بیدیم بعد توش میبولیم بعد استخدام هم کردیم دیگه 60-70 سال بخور نظام دیگه استخدام هم شده، خودش زنش بچهش. خب بعد اینا دیگه، اینا مشکلات. خب تا جایی که ممکنه مثلا فقط یه الگویی، تا جایی که امکان داره شما سازمانتون اینجوری مثلا پهن توسعه بدید و افقی توسعه بدید به جای توسعه عمودی سازمان. نمیدونم واقعا میگم، یعنی یه گزینه اونو انجام دادن. البته
جالبه که این
تحقیق میگه
مثلا امریکا و چون قضیه باز متفاوته، مثلا امریکا
آره دیگه پررنگ‌تر قبول دارم، شاید نزپذیری جامعهشون ضعیفه، به خاطر نزپذیری جامعه هی مجبورن برای هر چیزی رئیسی بذارن باز برای شبیه ما درست شد. ولی حالا میشه روش بحث کرد، یعنی الگوهای متفاوتش میشه روش بحث، ولی من مطمئنم که آره برای، یعنی معتقدم واقعا که برای نظام حکمرانی ناچار از سیستم و ساختاره. خب همه سیستم و ساختاره رو باید بهش برسیم دیگه، یعنی اینجوری کپی برداشتن از این رو آوردن فی نفسه جواب نمیده، باید برسیم. ولی یه بخشش مثلا بومیسازی بومزیست ایرانی میخواد، یه بخشش اسلامی سازی میخواد، اجتهاد فقه نظام و فقه اداره و این واسه میشه هرچی میخواید بذارید درست شد. ولی بالاخره باید به این ساختاره برسیم، یه نظام حقوقی بیاد این ساختاره در واقع برامو تعریف میکنه دیگه به ما. خب حالا تو اون ساختار گفتیم که این نکره بکنم اندالله اتقاکم میتونه این تقوا با این تفسیر موضوع حقوق اجتماعی هم قرار بگیره دیگه، در کنار اون کرامت ذاتی این کرامت اکتسابی هم، چون این کرامت اکتسابی رو شما تو خود همین فد دنیا دارید کسب میکنید، دارید بهش میرسید و این میتونه موضوع حقوق و تکالیف اجتماعی باشه. از همینجا دیگه ما ادبیاتمون و منطقمون با مارکسیستا عوض میشه، کما اینکه گردش نخبگانیمون تو با لیبرال ها هم تغییر میکنه. این رو همین و رو همین یه آیه اگه تعامل کنیم که نکرم کنیم در لاحت پاک و با همین توضیح که عرض کردم، اون موزل چرخش نخبگانی تو نظام های مارکسیستی و نظام های لیبرالی رو میشه مرتفع کرد. هر دو سیستم تو چرخش نخبگانی مشکل داره. مارکسیستا مشکلشون چی بود؟ لیبرال ها مشکلشون چی بود؟ مارکسیستا ببین جفتشون در واقع عدالت داره، هم مارکسیستا هم لیبرال ها خلافن چیزی که مرسومه، هم مارکسیستا هم لیبرال ها هر جفتشون دغدغه اصلیشون عدالت. درست شد؟ یعنی چارچوب داله مرکزی اصلی که اینا رو برد به سمت طراحی این نظم حقوقی عدالت بود. درست شد؟ اما جفتشون معتقد بودن که با این وضع موجود نمیشه به عدالت رسید. الان لیبرال ها چی گفتن؟ لیبرال ها گفتن که آقا ما اگر جامعه رو آزاد بگذاریم و هر کس به میزان تلاش و انگیزه خودش و رشد خودش از حقوق اجتماعی بهره مند بشه، این به عدالت نزدیکتر. چرا؟ چون انرژی گذاشته، هزینه بیشتر داده، کار و تلاش بیشتر انجام داده، درست شد؟ و طبیعیه دیگه، حقشه که بیشتر بهره مند بشه دیگه، حقشه که بیشتر بهره مند بشه. خب اما مارکسیست‌ها چی میگفتن؟ مارکسیست‌ها میگفتن آره منم قبول دارم که اگر واقعا تلاش کنه و هزینه بکنه حقشه که بهره مند بشه، اما مشکل اینجاست که این عدالت نیست. چرا؟ چون اولا معلوم نیست که تو نظام های لیبرال واقعا اینا به خاطر تلاش بیشتر از حقوق دارن بهره مند میشن، این خودش فیه و نظر به قول بربرج. خب و ثانیا چی؟ و ثانیا اینکه نقطه آغاز حرکتشون کجاست؟ ببین این زمانی عدالت میشه که نقطه آغاز حرکت یکسان باشه. خب یعنی یه بنده خدایی که مثلا فرض کن توی اینجا مثلا تازه متولد میشه، خب این بالا با کسی که این پایین متولد میشه، با کسی که کلا بعد وقت این گوشه زیر پونسه متوجه شده زیر پونسه لحشه هست، اینا خیلی فرق داره دیگه متوجه. یعنی این بدبختی که زیر پونسه تمام تلاش خودش رو پدر جدش هم جمع بکنه، تازه میرسه اینجایی که 10 کیلومتر زیر خط فقره. درست شد؟ و بعد حالا این بدبخت هر چقدر هم تلاش کنه تازه میرسه اینجاها مثلا. درست شد؟ در حالی که این اصلا بدون تلاش اینجاست. بدون تلاش اصلا اول اینجاست. این باید تلاش کنه بیاد پایین. یعنی باید مجاهدت کنه و جهاد با نفس کنه، استفاده نکنه از این اول فضایل الهی. خب و شما چجوری میخواید به عدالت نزدیکش کنید؟ به خاطر این سیستم مارکسیستی رفت سراغ چی؟ گفت یه بار، یه بار برای همیشه اینا رو میاریم یه جا میذاریم. خودشون میدونن این عدالت نیست. ببین خود بدبخت میفهمید ما هی آخر نقد مارکسیست که میکردیم میگفتیم آه این کجاش عدالت، بابا اون بدبخت هم میدونه این عدالت نیست. میگه من برای شروع چاره ای ندارم. میگه ببین یه جا باید جامعه برسه به یه حدی که این نقطه آغاز یکی بشه، همه به اندازه توان کار کنن، منتها فقط به اندازه نیاز مصرف کنن. ببین به اندازه توان همه انرژیشو بذاره. خب ولی ما به همه مساوی به اندازه نیاز میدیم. نیاز هم کی تشخیص میده؟ دولت. خب که این مساوات اول شکل بگیره، درست بعدش هم نداره. اگر مساوات به شکل ساختاری شکل گرفت، بعدش میتونیم فضا رو باز کنیم بگیم آقا اب نداره، هر کی بیشتر تلاش کرد بره کسب کنه حقشه، عدالت هم هست. دقیق کرد شده شد؟ این دوگانه‌ای بود که بین لیبرالیسم و مارکسیسم اینجوری تقریر کنیم. لیبرالیسم خیلی فرق داره با تقریر مشهور و رایج متوجه شده. ولی حالا نکته کجاست؟ نکته اینجاست که در هر دو صورت چه لیبرال باشیم چه مارکسیست باشیم تضمینی برای این چرخش وجود نداره. چرا؟ چون مارکسیست‌ها هم چی میگفتن؟ میگفتن آره این دولت میاد حاکم میشه، یه مساواتی رو برقرار میکنه، خب بعد آروم آروم تو جامعه دوباره طبقات شکل میگیره دیگه. دوباره که طبقات شکل گرفت، دوباره بازی فاصله طبقاتی، دوباره اون نسل بالاتر تنها تضمینشون بود که انقلاب بشه. تنها تضمین و ضمانت اجرایی طرح مارکس این بود که هر 50 60 سال یه بار که این تفاوت نسلی اتفاق افتاد، شکاف نسلی و اختلاف طبقاتی اتفاق افتاد، باید حتما انقلاب بشه. بعد واقعیت ثابت کرد که انقلاب نشد. در واقعیت چه تو جوامع سرمایه داری چه تو جوامع خود شوروی و مارکسیستی انقلاب پدید نیومد.
خودشون دوست نداشتن
انقلاب بشه. بعدن آره بعدن که خودشون حاکم شدن دوست نداشتن انقلاب شد. حاکمه دیگه. باشه گفته بود خوک ها از سر مساوی داره. دقیق کردیم جورج اورول وزر ایوانت. خب بعد آره چون خودش حاکم شده میگه هر مساوی هست ولی خوکا بیشتر مساوی هست. بیشتر مساوی هستش خیلی تشکر. حالا چی داشتن گفتن؟ این که خودش حاکم شده طبیعتا دوست نداره انقلاب بشه، جلوی انقلاب هم میگیره دیگه طبیعتا. خب باقید همین تضمین اونا هم برفنا رفت که بالاخره انقلاب نشد، یا به قول شما خودشون جلوگیری کردن از این انقلاب چرخش نخ بگن. از اون برم تو لیبرالیسم که همیشه آزادا و بالند و بدون هیچ تلاشی مخبند دیگه، بدون هیچ تلاشی رتبه های اصلی همه کبیر و سلطی شریف و بعد بعضیشون که اصلا موروثیه دیگه، یعنی قشنگ هر هیئت علمی که تو همه کبیر باشه پسرش رو حتما باید اونجا سهمیه دارد و اون چیزی دارد و یه رفتم امسال دارم لغوش کردم. ولی خب بعض این که بالاخره این چرخش نخبگانی اتفاق نیفته. اگر این علت را کنه دلات کنه تو بایی توضیح که عرض کردم رو روال بیفته، خب این چرخش نخبگانی درست میشه. یعنی مادامی که متعهدی و تقوای کاری داری رشد میکنه تو سیستم، درست که این رشد سیستمی تو متوقفه بر اون تقوا و کرامت اقتصادی که داری کسب میکنی. البته تو تضمین اجراش بحث داریم، یعنی تو تضمین اجراش باید دولت چجوری ضمانت اجرایی داشته باشه، مردم چجوری ضمانت، خود امر معروف نهی از منکر و فریضته یکی از راه‌های نظارت بر حاکمیت. درست شد؟ و خود این امر معروف نهی از منکر رایان، امر معروف نهی از منکر به قول روایات ما چی؟ نصیحت ائمه مسلمین. خب این نصیحت ائمه مسلمین یا امر معروف نهی از منکر رایان و حکمرانان خودش یه تضمین اجتماعی ایجاد میکنه، علاوه بر این حالا خود سیستم و دولت و حاکمیت هم که خودش مکلفه دیگه به این نظارت و به این ایجاد چرخشه. و خود این انگیزه ایجاد میکنه برای اون کرامت اقتصادی. ما که مشکل که نداشتیم که متوجه، ولی الان ملاک داری میدی دیگه، دیگه نمیدی بدون تلاش همین بالا دیگه حقشون بالاست، تو میگی نه این دیگه تلاشی نداره تعهدی نداره یا پایین درست دوشو. هرچند سیستمی باید روش فکر بشه، میگم اون نظام عمومیش کار میخواد، ولی منطقشو داریم بلکه مبنا شده هم درشد و صلی اللہ علیه خانه زاده. آه این دو سه تا سوره بود، اینا رو بذار تمام کنیم، اینا همش تو احکام باید بحث بشه. خب بحث خوبی هم از داد چیز نیست، ولی چون جلو نباید بیا
دیگه. الان اون تغییری که داشتین
مؤسسه فرهنگ و علوم اسلامی زها